دوازده ظهر به وقت ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. پنج شنبه است و 15 روز هم از مرداد 1405 خورشیدی سپری شده. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش رو داریم. در این یک ساعت نگاهی خواهیم کرد بر مهمترین خبرها، از جمله مسئله مذاکرات ایران و عمان رو پی میگیریم، واکنشایی که در میان مقام‌های آمریکایی داشته، از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته که رسیدن به توافق با ایران پیچیده است و به زمان زیاد نیاز داره، و موضوعات دیگر رو هم از نظر دور نخواهیم داشت. به ویژه نگاهی هم خواهیم کرد به ماجرای اینفانتینو رئیس فیفا که این روزها بسیار درباره او صحبت میشه و آخرین تحولات رو درباره او مرور میکنیم. با ما باقی بمونید، جایی نرید. در کنار هم میتونیم لحظات مفیدی رو داشته باشیم. اما پیش از هر چیز، تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشه. این بار در کنار همکارم بنیامین صدر هستیم برای شنیدن تازه ها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با ایران، راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شد جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران توافق کند، چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند، اما به گفته او در مرحله ای این اتفاق سرانجام رو خواهد داد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه چهارشنبه گفت ایرانی ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار حکومت هم دوچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در گفتگوهای اسلام آباد بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با حکومت ایران پیچیده و پرچالش است. جی دی ونس گفت که درک میکند چرا ممکن است برخی آمریکایی ها از روند کند گفتگوها احساس ناامیدی کنند. گفته او گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دوباره یک قدم به عقب. آقای ونس گفت وظیفه ما این است که از این شرایط بگذریم و بهترین نتیجه را برای مردم و رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که سرانجام به این نقطه خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان می‌برد. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسلام آباد امیدوار است توافق حاصل شده درباره تنگه هرمز مسیر گفتگوهای ایران و آمریکا را هموار کرده و بس سرگیری مذاکرات در سطح کارشناسی بیانجامد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت امیدواریم توافق درباره تنگه هرمز راه را برای ادامه گفتگوها به ویژه از سرگیری مذاکرات فنی هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا هموار کند. او افزود که این مذاکرات در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای دنبال می‌شود که پاکستان در شکل‌گیری آن نقش داشته است. پاکستان در چند ماه اخیر با ایفای نقش میانجی اصلی در کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا و فراهم شدن زمینه برای ادامه مذاکرات سیاسی و فنی هسته‌ای بین دو طرف نقش‌آفرینی کرده است. اما دو فوتبالیست پیشین تیم ملی زنان ایران، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، چهارشنبه اعلام کردند که تابعیت استرالیا را دریافت کردند. اتفاقی که چند ماه پس از پناهندگی آنها در جریان رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا رخ داد. این دو بازیکن از جمله 7 عضو کاروان ورزشی ایران بودند که پس از امتناع از خواندن سرود جمهوری اسلامی پیش از یکی از رقابت‌ها از دولت استرالیا درخواست پناهندگی کردند، اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت. درخواست پناهندگی این فوتبالیست‌های زن ایرانی برای مقام‌های جمهوری اسلامی جنجال آفرین شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اقدام آنها حمایت کرد. با این حال 5 تن از اعضای این گروه بعداً از تصمیم خود منصرف شدند و به ایران برگشتند، اما خانم‌ها پسندیده و رمضانی‌زاده در استرالیا ماندگار شدند. و آخرین خبر این که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان وقوع چند انفجار را گزارش کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا صبح پنجشنبه در شبکه ایکس اعلام کرد فرمانده یک نفتکش گزارش کرده که هنگام عبور از تنگه هرمز صدای دو انفجار را شنیده است. این حادثه حدود 16 کیلومتری جنوب شرقی عمان رخ داده و بر اساس گزارش‌ها کشتی و خدمه آن در سلامت کامل هستند. در روزهای گذشته به رغم گفتگوهای ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، حمله به کشتی‌های تجاری در سواحل عمان ادامه یافته بود.
تازه‌ترین خبرها رو با بنیامین صدر شنیدید. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو، برنامه زنده رو، به صورت مستقیم از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید و در این لحظه امواج کوتاه 93.65 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا. با ما همراه باشید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
همونطوری که اشاره کردم، مقام‌های ایالات متحده آمریکا درباره مذاکراتی که میان ایران و عمان در جریان صحبت‌هایی رو کردن، جی دی ونس نظری رو ارائه کرده در این خصوص، و از طرفی ما شاهد این هستیم که رفت و آمدها در میان کشورها هم رو به افزایش هست. در خود منطقه، یعنی عربستان سعودی، دیدارهای قرار با عراق داشت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عربستان سفری کرده و اونطور که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته که با سایر کشورها درباره وضعیت تنگه هرمز دارن تعامل میکنن. ایلیا جزیری همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به مواضع مطرح شده و در کنارش نگاهی هم داشته باشیم به آنچه که میدانیم در ارتباط با مذاکرات ایران و عمان و در ارتباط با وضعیتی که قراره تعریف بشه برای تنگه هرمز. اما پیش از هر چیز ایلیا، از تو بشنویم درباره آخرین صحبت‌ها و اظهار نظرها.
بله محمد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته به وقت آمریکا، یعنی بامداد به وقت ایران، یک سخنرانی داشت در لاس وگاس. در اونجا صحبت‌های مطرح کرد، مفصل بود سخنرانی، اما در مورد ایران گفت که من ترجیح میدم که با ایران به توافق برسم، به خاطر اینکه گفت من نمیخوام مردم کشته بشن، یا حتی یک جا گفت من نمیخوام اقدام کنیم که باعث کشته شدن مردم بشه، و همچنین گفت اما در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. یعنی مسئله توافق رو برش تأکید کرد. آقای ترامپ تا یه چند روز گذشته همچنان بر توافق با ایران تأکید میکرد، حتی زمان هم داد چند روز پیش توافق اولیه، البته برای بازگشایی تنگه هرمز، چون آقای ترامپ پیشتر گفته بود که ما دو مرحله داریم، یک مرحله برای بازگشایی تنگه هرمز هست و مرحله دوم برای رسیدن به یک توافقی برای برنامه هست ایران که اون زمان بر خواهد بود. آقای ترامپ گفت که قبل از اینکه یک حمله عظیمی که قرار بود به ایران انجام بدیم، اونا خواستار مذاکره شدن که ما این مذاکرات رو پذیرفتیم، که البته مقام های جمهوری اسلامی همچنان رد میکنن مسئله مذاکرات با آمریکا رو. البته خب بازی با کلمات هست، چون به هر حال همونطور که وزارت خارجه قطر گفته، رد و بدل کردن پیام ها و مذاکرات غیر مستقیم از راه میانجی ها میان تهران و واشنگتن ادامه داره. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که داشته با شبکه فاکس نیوز صحبت از این کرده که ایرانی‌ها افراد فوق‌العاده دشواری هستند در مذاکرات، و گفته که ساختار حکومت اونها هم ساختار چند دستی هست. این چیزی است که البته مقام‌های تهران سعی می‌کنن رد بکنن، اما مقام‌های آمریکا برش تأکید می‌کنن. آقای جی دی ونس گفته وظیفه ما اینه که میان از این شرط عبور کنیم و بهترین نتیجه رو برای مردم آمریکا بگیریم. البته تأکید کرده که بعضی‌ها دارن سعی می‌کنن گمانه‌زنی ها و قضاوت‌های زود هنگام بکنن از توافق‌هایی که انجام میشه، ولی گفت اینطور نخواهد بود که به زیان آمریکا باشه همچین توافق‌هایی، و تأکید کرد که پیچیدگی‌های وجود داره. گاهی ما مجبور میشیم به جلو بریم، گاهی مجبور میشیم دو قدم به عقب برداریم، اما این یک روند رو به جلو اما زمانبری خواهد بود و در نهایت میتونه به یک توافق منجر بشه.
اما ایلیا، برگردیم به ماجرای حالا صحبتایی که عمان و جمهوری اسلامی ایران دارن، الان اون چیزی که می‌بینیم 8 انجمن بزرگ کشتیرانی جهانی هم هشدار دادن که عوارض تنگی هرمز میتونه به معیشت مردم در جهان آسیب برسونه. از طرفی داده‌هایی که کپلر منتشر کرده نشون میده که ترافیک عبوری از تنگه باب‌المندب و تنگه هرمز در مقایسه با روز قبلش به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده.
چون حوثی‌ها چند تا حمله کردن، حتی یکی از کشتی‌های سعودی بود روز گذشته.
و با این تفاسیر ما چه میدونیم، چه چیزی دستمون هست از این توافقی که روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفت که پیشرفت‌های قابل توجهی داشته؟
آقای بقایی در صحبتی که کرده گفته مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته، که گفته اگر طرف‌های سالس مانع تراشی نکنند، مداخله نکنند، در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک در این زمینه هستیم. یعنی ما میدونیم که چیزی که ما میدونیم یک چیزی هست که میان ایران و عمان در حال تدوین روی کاغذ هست. چند رسانه از جمله پی بی اس نیوز که خبرنگارش آقای نیک شفرین در شبکه ایکس منتشر کرده، بنابراین از 4 منبع منطقه‌ای و همچنین روز گذشته سایت تاکسوس منتشر کردن، یک چند نکته مشترک وجود داره. نکات مشترکش این هست که یک توافق موقت قرار هست منعقد بشه میان ایران و عمان، توافق 60 روزه که در اون دو مسیر داریم در تنگه هرمز، یک مسیر ورودی به خلیج فارس که از آب‌های دریای ایران عبور میکنه، یک مسیر خروجی هست از خلیج فارس که از آب‌های دریای عمان عبور میکنه، که تو این 60 روز بنابر آنچه که پی بی اس نیوز گزارش میده و همچنین چیزی که آکسیوس گفته، این 60 روز درش هزینه اخذ میشه، یعنی هزینه و عوارضی نخواهد بود. بعد از اون مذاکراتی شروع میشه میان ایران و عمان برای یک توافق نهایی بر سر رفت و آمدها از تنگه هرمز، که احتمالاً همزمان خواهد بود با پاکسازی مسیر میانی تنگه هرمز از مین‌های دریایی که کار گذاشته شده. اما چیزی که ما الان داریم، از آخرین چیزی که ما در این زمینه داریم، خواسته های طرف ها هست. پی بی اس نیوز میگه که ایران خواستار این هست که تحریم های نفتیش حداقل کاهش پیدا کنه یا مشمول معافیت بشه در همین 60 روز، که این رو وال استریت جورنال هم پیشتر گزارش داده بود. از سوی دیگه کشورهای دیگه از جمله کشورهای منطقه میخوان ایران و متحدانش دست از حملات بردارن به کشورها و منافعشون، که البته خب اگر بر پای اون چیزی که پی بی اس نیوز گزارش داده بازگشت به آتش بس و آغاز راننده 60 روزه باشه برای رسیدن به توافق هسته، خب این به معنی آتش بس در منطقه خواهد بود.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری همکارم که در استودیو حضور داشت. شب گذشته تلویزیون حکومتی ایران بخش اول صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران رو منتشر کرد. آقای پزشکیان در این صحبت‌ها که در تارنما یا وبسایت ریاست جمهوری ایران هم منتشر شده، اشاره کرده به مسئله جنگ، تحریم، آنچه که ازش به عنوان ناترازی انرژی و بحران آب نام برده، و همچنین چالش‌های پیش روی دولت خودش رو در میون گذاشته. ضمن اینکه این رو هم نباید از نظر دور داشت که در راستای همین صحبت‌هایی که آقای پزشکیان داشته، یکی از روزنامه‌های اصولگرا هم از دولت پزشکیان تقدیر کرده، دفاع کرده و گفته که دولتی که به اون حمله میکنی در جنگ موفق عمل کرد. این در کنار صحبت‌ها و ادعاهایی که محمد باقر خرازی، یکی از بستگان سببی رهبر جمهوری اسلامی، مطرح کرده بود درباره استعفای 28 باره مسعود پزشکیان و هشدار مشتبه خامنه‌ای به او. در کنار این، اگر نوع برخورد تلویزیون حکومتی ایران رو هم با دولت قرار بدیم، شاید به یک جمع‌بندی از شرایط و شکافی برسیم که بین بخش‌هایی از حکومت وجود داره، چیزی که در صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم به نوعی مستتر بوده و به اون اشاره کرده در گذشته. با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی در تورنتو، در این باره گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که آیا این صداهای متضاد در جایی قراره که مخرج مشترکی داشته باشن؟
شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بروک قدرته که تصمیم گیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن، برای یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی از تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهای هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه. و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفاً ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تون شد. حتی آقای خرازی صحبت دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط ملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفتهای تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفتهای شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمیکنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دوره پزشکیان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریانهای مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژادن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدند ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافقگرا؟
نه فرق نمیکنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم نامم همینه، متن تفاهم نامم صلح در همه جبهه هاست، درسته، و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایرانه، رفع تحریم‌های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است با این اولویه.
آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
ببینید نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینه که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا آمریکا را هم بیرون کنه از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره، چون با بحران بنیادی رو بشه.
به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
اونا تلویزیون دستشون،
به خاطر اینکه حتی جدایی از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدای ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
ببینید تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدونم اونا چون میدن به قول خودشون مواکب راهپیمایی اینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتا اکثریت مردم هم طرف های گروه اول هم.
ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستن یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی از
نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه، ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاس، از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد. بیانیهش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی، چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد. الزاماً اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفر اینا در سپاه، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
و به نظر شما صدای تعاملگراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابلگراها؟ ولی خب صدای تقابلگراها بیشتر شنیده میشه.
اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم، تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه که ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
علیرضا نامور حقیقی بود، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو، که با ما گفتگو میکرد در ارتباط با مسعود پزشکیان، وضعیت دولت او و همچنین وضعیت گروهی که او از آنها به عنوان تعامل گراهای جمهوری اسلامی نام میبره و نسبت اونها با افرادی که آقای نامور حقیقی نام اونها رو تقابل گراها گذاشته در ارتباط با وضعیت میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر وضعیت تنگه هرمز.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید و در اینجا نگاهی میکنیم به بیانیه‌ای که کارشناسان سازمان ملل متحد منتشر کردند درباره تشدید بدرفتاری‌ها با بهائیان ایران پس از جنگ 40 روزه. این گزارشگران در بیانیه خودشون به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنامسازی و انگزنی علیه اعضای اقلیت دینی بهایی نوشتن و در این باره ابراز نگرانی کردند. گفتگوی رو داشتم با پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهایی در لندن، و از او ابتدا درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهاییان پرسیدم.
طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه، یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه، اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده. میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار بهائی‌ها رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم‌هایی که به خانه بهائی‌ها میشه از این جانب هستش. ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت؟
هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه هستن از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص هست. مثلا آقای آرتین غزنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتی که ما داریم، به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم های مختلف و نقض قانون های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
شنیدید از پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در لندن، در گفتگویی که با او داشتم. اما نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو مایلم براتون بخونم به اسم طاهر، که نظرش رو در میون گذاشته بود، البته در ارتباط با برنامه‌ای که در پاراگراف اول این برنامه پخش شده بود با عنوان انقلاب شیر و خورشید، نامی برای فاصله گرفتن از گزار تدریجی. طاهر نوشته: تاریخ ما گرفتار جابجایی چهره ها بوده، نه دگرگونی ماهیت قدرت. حکومت پهلوی با تاج و حکومت آخوند با عمامه هر دو بر یک منطق ایستادند: حذف انسان برای حفظ قدرت، یکی به نام نوسازی، دیگری به نام دین. اما حاصل هر دو سرکوب، چپاول، اعدام و ترس بود. توتالیتاریسم نه لباس میشناسد و نه شعار. هر جا که آزادی قربانی بقای حاکم می شود، همانجاست که دیکتاتوری آغاز شده است. مسئله ما نام حکومت ها نبوده، مسئله نبود کرامت انسان بوده. و در نتیجه می نویسه که در ایران کنونی که به شدت از فقدان افقهای رهایی بخش رنج می برد، می توان شواهدی از ظهور توهمات سیاسی مبتنی بر توطئه اندیشی، منجیگرایی و خیال پردازی را دیدیم. بخشی از نوشته بلند طاهر از شنوندگان رادیو فرداست که با شما در میون گذاشتم. اما در امتداد صحبتی که با پدیده ثابتی داشتم از سخنگویان جامعه بهایی، برگردیم باز به موضوع حقوق بشری بپردازیم. پرونده میدان علی خانی اصفهان رو می خوایم ورق بزنیم، پرونده‌ای با 59 متهم که 14 نفر از اونها به اعدام محکوم شدند و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان اجرا شده. این گزارش ویژه که بر اساس تحقیقات رادیو فردا، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم‌ها و گزارش‌هایی که رسانه‌های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی منتشر کردند گردآوری شده، به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان شهره شده که فرشته قاضی به اون پرداخته.
پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای که در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علی خانی اصفهان شکل گرفت، تاکنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. اما در میدان علی خانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود. همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی‌ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان بازداشت و به اعدام به حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملکشهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی پسرعموی ابوالفضل سپاهی هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع، در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدیوی بازجویی شروین باقریان، متهم 18 ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام. بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. منابع رادیو فردا گفتند که پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانواده های برخی از متهمان تلاش کردند با گرفتن وکلای انتخابی درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند، اما وکلای انتخابی تا کنون اجازه ورود به پرونده را نیافتند.
از همکارم فرشته قاضی شنیدید. اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه، اون هم شهرت محفظه‌های ارز دیجیتال برون خط یا آفلاین موسوم به کیف پول سرد به عنوان امترین گزینه برای ذخیره ارزهای دیجیتال. گزارش‌های امنیتی از یک کارزار هک گسترده خبر دادن که جزئیاتش رو هانا کاویانی برامون میگه.
اگر فکر کردید کار کردن و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال یعنی اموالتان محفوظ است، اشتباه کردید. بنابر گزارش شرکت‌های امنیتی بلاکچین، حملات تازه‌ای توسط دست کم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است، اما بنابر گزارشی که در سایت تک کرانچ منتشر شده، تخمین زده می‌شود که بیش از یک گروه پشت این حملات قرار دارند. شرکت گالکسی ریسرچ در گزارشی مبلغ سرقت شده را تا روز 13 مرداد حدود 130 میلیون دلار برآورد کرده است. این رخداد بخشی از موج رو به رشد حملاتی است که بخش ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. طبق گزارش سایت TRM Labs، متخصص در تحلیل ارز دیجیتال، امسال بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های فعال در این حوزه انجام شده و مجموع خسارات وارده بیش از 950 میلیون دلار برآورد می‌شود. نکته قابل توجه در این حملات سایبری این است که هکرها محفظه‌های ارز دیجیتالی آفلاین را هدف قرار دادند که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با محفظه‌های ارز دیجیتال آنلاین یا برخط موسوم به کیف پول گرم طراحی شدند. محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین چیزی با عنوان سید فریز ذخیره می‌کنند که کلید مخفی دسترسی به بیت کوین را فراهم می‌کند. این کلید به صورت داخلی و دور از اینترنت ذخیره می شود، در حالی که خود سکه ها در بلاکچین ثبت می شوند. با این حال، محققان امنیتی متوجه شدند که برخی از محفظه های ارز دیجیتال آفلاین به دلیل آسیب پذیری نرم افزاری رمزهای کلیدی قابل پیش بینی برای دسترسی به بیت کوین تولید می کنند. هکرها از همین نقطه برای دسترسی به محفظه ها استفاده کردند. به عبارت دیگر، هکرها نیازی به نفوذ به خود دستگاه‌ها نداشتند. در عوض، آنها توانستند کلیدهای مخفی را به دلیل یک نقص در نحوه تولید آنها دوباره ایجاد کنند. به زبان ساده، یاد گرفتند که چگونه به جای نفوذ به خزانه از کلید کپی بگیرند. جاناتان گودمن، یکی از قربانیان این حملات سایبری، میگوید که حدود 1.6 دهم میلیون دلار بیت کوین ذخیره شده در ارز دیجیتالی آفلاین خود را از دست داده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته احتمالاً سخت‌ترین بخش این بوده که تمام قوانین امنیتی را رعایت کرده، کلید بازیابی را با کسی به اشتراک نگذاشته، دستگاه‌هایش را هرگز به اینترنت متصل نکرده و آنها را در چندین گاوصندوق و جعبه امن نگهداری کرده است. اما این همه اقدامات احتیاطی نتوانسته از سرقت جلوگیری کند، چون مشکل در یک خط کد حاوی یک آسیب پذیری در نرم افزار مسئول تولید عبارت بازیابی از سال 2021 بوده است. در یک هشدار تازه، شرکت فناوری کانادایی کوینکایت از کاربران محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین خواسته که فوراً آخرین به روز رسانی امنیتی را نصب کرده، یک عبارت بازیابی جدید ایجاد کنند و دارایی‌های دیجیتال خود را به آن منتقل کنند تا از خطر سرقت وجوه خود جلوگیری کنند.
از هانا کاویانی شنیدید. اما گروه‌های کشتیرانی، 8 انجمن بزرگ کشتیرانی از سازمان ملل متحد خواستند تا با اخذ عوارض اجباری در تنگه هرمز مخالفت کنه. این گروه‌ها در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی، مخالفت خودشون رو ابراز کردند. اونها نوشتند که هزینه‌های اجباری یا خدماتی نشان دهنده انحراف قابل توجهی از رویه‌های بین‌المللی تثبیت شده است. و اما نتیجه انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگان و پیروزی عبدالسید نامزد جناح مترقی، نه تنها معادلات درون حزب دموکرات رو برهم زده، بلکه با استقبال دونالد ترامپ روبرو شده. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیروزی عبدالسید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری‌خواهان توصیف کرد. السید، پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده‌ای مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهای مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرده است؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آرای این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواظب عبدالسید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس بامداد چهارشنبه پیروزی سید را اعلام کرد. او با کسب 48.5% آرا، هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی تروس سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. سید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است که مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. سید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تاکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل آیپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموع هزینه‌های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه‌ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت السید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید ضمن حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با السید اندکی پیشتاز است، در حالی که هیلی استیونز در صورت نامزدی شانس بیشتری برای شکست راجرز داشت. همزمان رویترز گزارش داده که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران میتواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره ای اثر بگذارد. تازه ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان میدهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه‌ها به انتخابات نوامبر دوخته شده. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری‌خواهان می‌توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات‌ها پس بگیرند یا عبدالسید به نماد قدرتگیری جناح مترقی حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت‌های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه‌ای که می‌تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخاب با ریاست جمهوری 2028 تأثیر بگذارد.
از رویا کریمی مشت شنیدید.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
و اما بپردازیم به جیانی اینفانتینو و عذرخواهیش و اینکه رئیس فیفا باقی موند. همراه هستیم با کوروش بازیار. کارشناس ورزشی در آلمان. آقای بازیار بهتون سلام میکنم. به نظر میرسه که همونطور که صحبت‌های آقای اینفانتینو و حالا گرایش‌هاش در طول جام جهانی پس از اون مطرح کردن اون کنسرسیومی که میخواستن راه بندازن، شرکت جدیدی که قرار بود تأسیس کنن، همه اینها یک جوری با سیاست گره خورده بود. الان در این ابقا چه چیزی رو ما میتونیم متوجه بشیم از ماندگاری آقای اینفانتینو؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ما فعلا بایستی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین داستان آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعه‌اند و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود دیشب و من هم توییت کردم یا در شبکه اکس نوشتم این که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 2030 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیون‌ها که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
آقای بازیار این غیر طبیعیه، یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه به همچین اتهامهایی یعنی با همچین اتهامهایی روبرو بودن.
من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار، حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل بی‌آبرویی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرف یه فده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کارو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ، ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و ایران رو رفت در کمپ تیم ملی ایران در چی دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم صندوق ارزی که پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روشت من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده برسه.
آقای بازیار، فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنم، مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم می‌ذاری می‌بینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
سپاسگزارم از شما کوروش بازیار که با ما همراه بودید، کارشناس ورزشی، و نگاهی به اینفانتینو و ماجراهاش که همچنان ادامه داره. و اما الهی روانشاد و فیل کالینز در ادامه.
فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگوی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. فخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد. اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلاست و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج میبرد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دستهایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوبهای درام را با نوار به دستهایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می گوید اکنون از گذشته سالم تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تاکید می‌کند که بسیار خوششانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.
بله، شنیدید از الهه روانشاد درباره فیل کالینز، این خواننده مشهور و دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که قتل امل خلیل، روزنامه‌نگار لبنانی، توسط اسرائیل جنایت جنگی بود. سپاسگزارم که با ما همراه هستید و همراه بودید و در ادامه هم باقی بمونید با رادیو فردا.